تشکر نوری صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. سلام و به دومین مجله صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه اول ماه جوزای سال 1393 شمسی برابر است به 22 می 2014 میلادی. لوی دیرستیز اردوی ملی افغانستان میگوید تفاوت در نقشه های خط دیورند یکی از دلایل عمده برخورد و منازعات سرحدی میان افغانستان و پاکستان است و مبارزات انتخاباتی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری است امروز آغاز شد. بیشتر در صدر مطالب خبری ما در این موارد بشنوید. مرور مطالب چاپ شده در مطبوعات جهان درباره افغانستان نیز در این برنامه جای دارد. نخست تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. کمپاین های انتخاباتی دو نامزد دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری است امروز آغاز و تا 21 جوزا ادامه می‌یابد. چین و روسیه یک قرارداد بزرگ گاز طبیعی را امضا کردند و معاون رئیس جمهور آمریکا سفر 3 روزه‌اش را به قبرس آغاز نمود. تفصیل اخبار. لوی دیرستیز اردوی ملی افغانستان میگوید که عدم هماهنگی در نقشه های خط دیورند بین افغانستان و پاکستان یکی از دلایل منازعات سرحدی میان دو کشور است. شیر محمد کریمی به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
دغه د دیورند کرخه زمون په خریدوک یو شکل لري، د دې په خریدوک بل شکل لري. نو دغه استراتیژیک مسله ده.
همین خط دیوران در خریده های ما یک شکل دارد و در خریده های آنها شکل دیگر. این یک مسئله استراتژیک است. تا زمانی که این موضوع حل نشود بالای مسائل تکتیکی تاثیر خواهد داشت. به طور مثال اگر در یک نقطه جنگ باشد و طرفین از همدیگر گله کنند، وقتی که به خریده ها رجوع کنیم آنها میگویند که این خاک ماست و ما میگوییم که خاک ماست. در روزهای اخیر پلیس سرحدی افغانستان در امتداد خط دیورند با قوای پاکستانی برخورد کرد. به گفته مقامات افغان دلیل درگیری این بود که سربازان پاکستانی تلاش داشتند در مربوطات ولسوالی معروف ولایت قندهار که در امتداد خط دیورند موقعیت دارد پوسته بسازند. سال گذشته هم به دنبال کارهای ساختمانی سربازان پاکستانی در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار بین نظامیان دو کشور برخورد صورت گرفت. کمپاین انتخاباتی دو کاندید پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در دور دوم انتخابات با هم رقابت میکنند از امروز آغاز شد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر رادیو آزادی گفت این مبارزات انتخاباتی در 21 جوزا 48 ساعت قبل از برگزاری دور دوم انتخابات پایان می‌یابد.
هر دو کاندید میتونند که سر از امروز برنامه های خود، ختمش خود برای مردم افغانستان برسانه و اعلان. و این مبارزات تا تاریخ 21 ماه جوزا ادامه پیدا میکنند.
عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی با وجود کسب آرای بیشتر نسبت به دیگر کاندیدان در انتخابات 16 حمل نتوانستند که 50.1% آرا را به دست آورند. ولسوال حصارک ولایت ننگرهار در یک حمله انتحاری زخمی شد. مقامات اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگویند در این حمله دو پلیس محلی کشته شده و 9 تن دیگر به شمول عبدالخالق ولسوال حصارک زخمی شدند. به گفته مقامات این حمله انتحاری به روز چهارشنبه در مرکز ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار رخ داد. ادامه خبرها. اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران موافقت کرده است که در مورد برنامه های جنجال برانگیز اتمی خود به سوال ها پاسخ بگوید. ایران از سوال ها به این سو است ارائه جواب به سوال ها در این باره شانه خالی میکرد. اداره بین المللی انرژی اتمی دیروز گفت مقامات ایرانی توافق کردند که تا 25 ماه آگوست به سوال ها مربوط به تحقیقات در مورد این که آیا ایران به ساختن اسلحه اتمی تلاش کرده است یا خیر جواب بگویند. اداره بین المللی انرژی اتمی در جریان سفر یک هیئت این اداره با ایران در این مورد صحبت کرد. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت سربازان این کشور که در امتداد سرحدات اوکراین جابجا شده بودند دوباره به پایگاه های خود برگشتند. مقامات اوکراینی هم میگویند که قوای روسیه حداقل 10 کیلومتر از سرحدات این کشور فاصله گرفتند. اما کیف ادعای روسیه را در مورد این که تمام قوای خود را از این منطقه بیرون کرده است تایید کردن نمیتواند. سرمنشی ناتو اندروس فاکروسموس هم دیروز در جریان سفر به مرکز بوسنیا گفت در خصوص عقب نشینی سربازان روسی شواهد قطعی در دست نیست. شرکت دولتی گازپروم روسیه تفاهم‌نامه معامله بزرگ گاز طبیعی را با چین امضا کرد. توافق در این راستا به روز چهارشنبه در حاشیه دیدار رئیس جمهور روسیه از شانگهای اعلام شد. از الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم نقل شده که میگوید ارزش قرارداد گاز با چین که برای بیش از 30 سال مد نظر گرفته شده بالغ به 400 میلیارد دلار می شود. او گفته است که این بزرگترین قرارداد شرکت گازپروم است. میلر از حصار قیمت گاز خودداری کرده و آن را یک راز تجارتی خواند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا سفر سه روزه خود را به قبرس آغاز نمود. در 52 سال گذشته بایدن بلند رتبه ترین مقام آمریکایی است که به جزیره قبرس سفر می کند. انتظار می رود آقای بایدن تقاضا نماید که مذاکرات برای یکجا شدن این جزیره که به دو قسمت تقسیم شده آغاز شود. قبرس در سال 1974 میلادی که ترکیه بر بخشای شمالی آن حمله نمود با بنیاد قومی به دو بخش تقسیم شد. ترکیه بعد از آن به این جزیره حمله کرد که طرفداران یکجا شدن این جزیره با یونان کودتا کردند. بخش شمالی قبرس را تنها ترکیه به رسمیت شناخته است. بایدن همچنان در مورد تحریم‌ها علیه روسیه به خاطر بحران اوکراین صحبت خواهد کرد. این موضوع برای قبرس بسیار حساس است، زیرا سرمایه‌گذاران روسیه میلیاردها دلار خود را در بانک‌های قبرس گذاشتند. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. حالا هم توجه نمایید به پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10. هرات آسمان یک اندازه ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 7. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19. و سرانجام شهر جلال آباد، آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21.
ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد و شنونده رادیو آزادی هستید. این هم مطالب و موضوعات ما در ادامه برنامه. تفاوت در نقشه های خط دیورند از دلایل عمده منازعات و برخورد سرحدی میان افغانستان و پاکستان است.
که په یوه نقطه کې جنگ ویزه او ګیله وکم یا دی ګیله وکي خریدې ته لاړ شو، دی یې دا کوي دا زما خاوره ده او زه یې دا کوم زما خاوره ده.
لوی درستیز اردوی افغانستان بود. مبارزات انتخاباتی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از امروز آغاز شد.
با اساس مکانیزم های کمیسیون مستقل انتخابات هر دو کاندید میتونند در مبارزات خود عموم مبلغی که در دور اول به مصرف رسانده با مصرف برسند.
اقتصاد افغانستان پس از خروج قوای بین المللی از این کشور با مشکلات بیشتر روبرو خواهد شد. این را صندوق وجهی پول می گوید. مطالب چاپ شده در مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور می کنیم و در رنگ های زندگی با یکی از مسئولان بخش باغداری وزارت زراعت صحبت کرده ایم.
ما شاخبری را به صورت فنیش به اونا آموزش می دهیم. در بخش کنترل و وقایه امراض و آفات ما به اونا به صورت مکرر به ساحه آموزش می دهیم.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. ساعت 7:39 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. مقام های نظامی افغان میگویند در نقشه های خط دیورند که نزد افغانستان و پاکستان موجودند تفاوت هست و همین مسئله سبب منازعات و برخورد در سرحدات می شود. لوی درستیز اردوی ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که اگر این مشکل حل نشود تأثیرات آن بر مسائل تکتیکی دوام خواهد داشت. جزئیات بیشتر با سید سمیع عباس.
لوی درستیز قوای مسلح افغانستان جنرال شیر محمد کریمی میگوید تا زمانی که مشکلات سیاسی و استراتژیکی بین افغانستان و پاکستان حل نشود، مشکلات سرحدی با پاکستان به پایان نخواهد رسید. جنرال کریمی به برخوردهای اخیر سرحدی بین افغانستان و پاکستان اشاره نموده، گفت که یک عامل اساسی جنجال این است که نقشه های افغانستان و پاکستان در مورد خط دیورند با هم فرق دارند.
دغه دیورند کرخه زمون په خریدتوک یو شکل لري، د دې په خریدتوک بل شکل.
همین خط دیورند در خریدته های ما یک شکل دارد و در خریدته های آنها شکل دیگر. این یک مسئله استراتژیک است. تا زمانی که این موضوع حل نشود، بالای مسائل تاکتیکی تاثیر خواهد داشت. به طور مثال اگر در یک نقطه جنگ باشد و طرفین از هم دیگر گله کنند، وقتی که به خریده ها رجوع کنیم آنها میگویند که این خاک ماست و ما میگوییم که خاک ماست. خط دیورند که 2640 کیلومتر طول دارد در سال 1893 میلادی از سوی هند بریتانوی و پادشاه آن وقت افغانستان ایجاد شد. جنرال شیر محمد کریمی گفت اول باید نقشه های دو کشور با هم مطابق شوند. لوی درستیز قوای مسلح افغانستان بعد از مجلس سه جانبه با لوی درستیز پاکستان و قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان در این مورد به رادیو آزادی توضیحات داد. در رابطه با مذاکرات سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و امریکا، جنرال کریمی گفت که آنها تا حال 37 دور چنین مذاکرات را برگزار کردند، ولی هیچ یک کدام نتیجه واضح نداشته است. لوی درستیز افغانستان در این حال گفت که این مذاکرات به نفع افغانستان و پاکستان می باشد، زیرا به گفته او کشورها تنها می توانند از طریق مذاکره مشکلات یکدیگر را بشنوند. در روزهای اخیر قوای افغان در امتداد خط دیورند با قوای پاکستانی برخورد کردند. این برخورد زمانی رخ داد که به گفته مقامات نظامی افغان سربازان پاکستانی در ولسوالی معروف ولایت کندهار پوسته های خود را می ساختند. سال گذشته هم به خاطر ساخته شدن پوسته ها توسط نظامیان پاکستانی در ولسوالی گشته ولایت ننگرهار برخورد شدید صورت گرفت که هر دو طرف تلفات دادند.
سید سمی عباس گزارش می داد شنیدید که مقام های نظامی افغان می گویند در نقشه های خط دیورند که نزد افغانستان و پاکستان موجودند تفاوت هست و همین مسئله سبب منازعات و برخورد در سرحدات می شود. وزیر داخلی افغانستان دیروز با اشاره به حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان به پاکستان هشدار داده، گفت که اگر حملات راکتی از آن سوی خط دیورند بر این کشور ادامه یابد، این مسئله واقعه ناگوار در پی خواهد داشت. ولسی جرگه افغانستان هم حملات پاکستان بر خاک افغانستان را دیروز شدیداً محکوم کرد. هیئت اداری این جرگه پس از بحث در این مورد گفت که حکومت افغانستان باید در مورد علت ادامه پرتاب راکت از جانب پاکستان بر قلمرو افغانستان توضیح بدهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید سر از امروز نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری می توانند به مبارزات انتخاباتی خود بپردازند. در این انتخابات عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی رقابت می کنند. مبارزات انتخاباتی تا 21 جوزا ادامه می یابد. جعفر احمدی با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات مصاحبه کرده و نخست از او در مورد مبارزات انتخاباتی پرسیده است.
با اساس تقریم کمیسیون مستقل انتخابات هر دو کاندید میتونند که سر از امروز برنامه های خود خط ماش خود برای مردم افغانستان برسانه و اعلان و این مبارزات تا تاریخ 21 ماه جوزا ادامه پیدا میکنه. 48 ساعت قبل از روز برگزاری انتخابات رسما با فرم میره.
بله آقای نور، این بار در مبارزات انتخاباتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک نامزد میتونه چه مقدار پول مصرف کنه؟
ما چند قبل هم هر دو کاندید بحثای داشتیم، با این مسئله را بهشان مطرح کردیم. با اساس مکانیزم های کمیسیون مستقل انتخابات هر دو کاندید میتونه در مبارزات خود عموم مبلغی که در دور اول با مصرف رسانده با متعداد یعنی در حدود 10 میلیون افغانی را با مصرف برسانه. در رابطه که محدودیت بلایشان وضع نیست، مطابق با اصول و طرزالعمل های کمیسیون مستقل انتخابات هر دو کاندید میتونن که اقدام کنن.
چه تغییر در این دوره مبارزات انتخاباتی نسبت به دوره قبلی به وجود آمده؟
خب از ابعاد مختلف میتونیم که مثلا بحث کنیم. دوره اول برگزاری انتخابات بین 8 کاندید مبارزات بود. بعد از یک ماه کاندیدای شورای ولایتی هم دانستن که مبارزات انتخاباتی را به سطح ولایتشان آغاز کنند. این مرتبه فقط دو کاندید است. هر دو کاندید بیتانان که برنامه ها و پلانه خود در مردم برسانه و اعلان کنند. در اون نمیه که کمیسیون مسائل انتخابات هم با خاطر مشارکت مردم سعی و تلاش کرده و میکنه که برنامه های اطلاع‌رسانی و برنامه های آگاهی عامه را بیشتر بسازه تا مردم به شکل گسترده در انتخابات شرکت.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد آغاز مبارزات انتخاباتی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صحبت میکرد. این مبارزات انتخاباتی از امروز آغاز شد و تا 21 جوزا ادامه مییابد. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 7:45 دقیقه صبح شد. توجه نمایید به فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. شیر محمد کریمی لویدریسیز اردوی ملی افغانستان میگوید عدم هماهنگی در نقشه های خط دیورند بین افغانستان و پاکستان یکی از دلایل منازعات سرحدی میان دو کشور است. کمپاین انتخاباتی دو کاندید پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در دور دوم انتخابات که در دور دوم انتخابات با هم رقابت میکنند از امروز آغاز شد. ولسوال حصارک ولایت ننگرهار در یک حمله انتحاری زخمی شد. مقامات اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگویند در این حمله دو پلیس محلی کشته شده و 9 تن دیگر به شمول عبدالخالق ولسوال حصارک زخمی شدند. اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران موافقت کرده است که در مورد برنامه های جنجال برانگیز اتمی خود به سوالها پاسخ بدهد. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت سربازان این کشور که در امتداد سرحدات اوکراین جابجا شده بودند دوباره به پایگاه های خود برگشتند. شرکت دولتی گازپروم روسیه تفاهم‌نامه معامله بزرگ گاز طبیعی را با چین امضا کرد. و جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا سفر 3 روزه خود را به قبرس آغاز نمود. در 52 سال گذشته بایدن بلندترین مقام آمریکایی است که به جزیره قبرس سفر می کند. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم بیایید بشنویم که مطبوعات جهان در باره افغانستان چه نوشتند. برخی از نشریه‌های غربی را همکارم سلطان محمد سرور ورق زده است.
نشریه diplomat.com درباره مسافرت اخیر رئیس جمهور کرزی به چین و نشریه استراتفورد کامنتری درباره وضعیت طالبان و پلانهای آنها در مورد خروج قوای آمریکایی از افغانستان مطالب نشر کرده اند. نشریه diplomat.com می نویسد که رئیس جمهور کرزی در ملاقات با رئیس جمهور چین روابط دو کشور را مورد بحث قرار داد. نشریه می افزاید که رئیس جمهور چین وعده نمود که به شمول کمک در بازسازی صلح در افغانستان همکاری خود با این کشور را افزایش می دهد. نشریه می نویسد که رئیس جمهور چین همچنین وعده نمود که در بازسازی کمربند اقتصادی راه ابریشم که یک پروژه بلند چین برای وصل کردن این کشور به آسیای مرکزی، شرق میانه و اروپا می باشد با افغانستان همکاری می کند و از ادامه کمک با این کشور اطمینان داد. نشریه می نویسد که رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با رسانه های چینایی گفت که او با رئیس جمهور چین به ضرورت ایجاد روابط وسیع‌تر و عمیق‌تر توافق کرده است. در حالی که نشریه diplomat.com درباره دستاوردهای مسافرت رئیس جمهور کرزی به چین نوشته است، نشریه استراتفورد کامنتری وضعیت سیاسی و نظامی طالبان را با در نظر داشت کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان بررسی کرده است. نشریه استراتفورد کامنتری می نویسد که طالبان برای خروج قوای آمریکا از افغانستان پلانهای پراگنده دارند. برای طالبان برعکس حکمت متعارف مشکل است که از کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان بهره برداری کنند. نشریه می افزاید که یک علت این است که حکومت افغانستان در سالهای اخیر در راستای تقویت خود پیشرفت‌هایی داشته ولی حرکت طالبان دچار پراگندگی و اختلافات شده است. نشریه می گوید که جناح‌های طالبان در این باره که آیا به گفتگوهای صلح رو آورند یا نه و چنین گفتگو با کدام مرجع صورت گیرد میان هم اختلاف دارند. آنها به پروسه انتخابات کدام علاقمندی نشان ندادند و علارغم محدودیت‌های نیروهای امنیتی افغانستان طالبان نتوانستند که کدام منطقه مهم کشور را زیر تصرف و کنترل خود نگه دارند. استراتفورد کامنتری می افزاید چون طالبان تا حد ضعیفند که نمی توانند جانب مقابل را به مذاکرات مجبور سازد، پلان حملات گسترده را برا انداختند تا حکومت جدید افغانستان را که پس از دور دوم انتخابات تشکیل می شود طبق شرایط خود به مذاکرات وادار سازد. نشریه می نویسد که مؤثر بودن این استراتژی طالبان هنوز روشن نیست، ولی اگر آنها در آن ناکام هم شوند به سادگی از بین نخواهند رفت و جنگ آنها که روز به روز به هدف می شود طولانی تر خواهد شد. نشریه استراتفورد کامنتری می نویسد تقریبا یک سال می شود که اولین گفتگوی علنی میان آمریکا و طالبان حتی قبل از آغاز در پایتخت قطر ناکام شد. پس از مسدود شدن دفتر طالبان در دوحه اختلافات در داخل آنها افزایش یافته است. نشریه می افزاید که یک جناح طالبان به رهبری آقا جان معتصم وزیر مالیه سابق مصروف گفتگوی موازی با دولت افغانستان در دبی بود. این گفتگوها نه تنها اینکه حمایت ملا محمد عمر رهبر طالبان را با خود نداشت، بلکه رهبران اساسی این گروه گفتگو با دولت افغانستان را اساسا رد می کنند.
از همراهیتان در مجله حاضر خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم جهان سپاس. رادیو آزادی را می توانید همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید. روی عین همواچ نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید. صندوق وجهی بین المللی می گوید خروج قوای بین المللی از افغانستان اقتصاد این کشور را با مشکلات بیشتر روبرو خواهد کرد. گفته می شود حکومت جدید افغانستان با مشکلات اقتصادی گسترده روبرو خواهد بود که به تنهایی قادر به حل آن نخواهد شد. سید سمی عباس گزارش می دهد.
صندوق وجهی بین المللی IMF روز چهارشنبه اظهار داشت که اقتصاد وابسته به کمک‌های خارجی در افغانستان با کاهش تعداد عساکر خارجی در این کشور به درجه چشمگیر ضربه خواهد خورد. IMF هشدار داد که خشونت، عدم ثبات سیاسی و نبود اصلاحات رشد اقتصادی آینده افغانستان را به تهدید روبرو می سازد. صندوق وجهی بین المللی IMF پیش بینی می کند که تا پایان سال 2014 رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان به 3.2% پایین خواهد آمد. در سال 2013 این رشد 3.6% بود که یک کاهش خارق‌العاده را نسبت به یک سال قبل از آن نشان می‌داد. زیرا در سال 2012 رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان 14% بود. در گزارش IMF آمده است در ظرف 2 سال گذشته فعالیت اقتصادی در افغانستان به خاطر بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی و بیرون رفتن تدریجی قوای خارجی از این کشور متأثر شده است. این بی‌باوری اعتماد را کمتر ساخته، سرمایه گذاران خصوصی را دلسرد نموده و فعالیت‌های اقتصادی را بطی گردانده است. افغانستان در وسط انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و برنده این رقابت علاوه بر مقابله با طالبان با مشکلات متعدد اقتصادی نیز دست به گریبان خواهد بود و با طالبان هم باید بدون کمک قوای تحت رهبری آمریکا برخورد نماید. در حدود 64% 30 میلیون نفوس افغانستان کمتر از 24 سال عمر دارند که این ارقام پیدا کردن جای کار را در یک زمانی که حمایت جامعه بین المللی کاهش می‌یابد ضروری می‌سازد. IMF در گزارش خود می‌نویسد که ضرورت مصارف بزرگ امنیتی و انکشافی و ظرفیت کوچک درآمد داخلی چنین معنی دارد که افغانستان باز هم برای مدت طولانی به کمک‌های مالی خارجی نیاز خواهد داشت. سابق وزیر خارجه افغانستان عبدالله عبدالله و سابق کارمند بانک جهانی اشرف غنی احمدزی در 24 جوزا در دور دوم انتخابات با هم رقابت میکنند و هر دو کاندید تعهد کردند که سرمایه گذاری را تشویق میکنند، اصلاحات را حکم فرما میسازند و رابط خود را با ایالات متحده که بزرگترین کمک کننده میباشد بهتر میسازند. در سالهای اخیر ریاست جمهوری حامد کرزی در رابط بین حکومت وی و واشنگتن یک نوع درز ایجاد شده بود. بنوشته فرانس پرس با بیرون رفتن 51,000 قوای محارب باقی مانده ناتو از افغانستان برای جلوگیری از برگشت به جنگ داخلی و مهار کردن افرادگرایی رشد اقتصادی اهمیت حیاتی دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
اردوی پاکستان میگوید در یک عملیات در وزیرستان شمالی ده ها طالب پاکستانی کشته و زخمی شدند، اما مردم منطقه میگویند که در حملات هوایی اردوی پاکستان در این منطقه مردم عام کشته شدند. همزمان با این یک قماندان طالبان پاکستانی که با حکومت این کشور روابط نزدیک دارد هشدار داده که در پاسخ به این حملات خاموشی اختیار نخواهند کرد. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
اردوی پاکستان خبر می‌دهد که تیاره‌ها و هلیکوپترهای جنگی آن روز چهارشنبه مرکز و پناهگاه‌های مخالفین مسلح خود را در یک منطقه قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان بمباردمان کرده و 60 مخالف مسلح را از پا درآورده است. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که این عملیات بیشتر بر شهر میرعلی در وزیرستان شمالی متمرکز بود. در اعلامیه اردوی پاکستان همچنان آمده است که در بین کشته شده‌ها یک قمندان مهم افراطیان و افراد خارجی هم شاملند. اردوی پاکستان این را هم گفته است که در حدود 30 نفر دیگر در این عملیات زخمی شدند. منوشته اسوسییتد پرس ادعاهای حکومت و باشندگان محل در مورد این حمله زد و نقیض می‌باشند. نظر به گزارش اسوسییتد پرس، یک باشنده محل که خود را سیدالله خان معرفی کرده گفته است که صبح چهارشنبه صدای فیر توپ‌ها در این منطقه شنیده شد. او افزود که صدای اسلحه ثقیل و بزرگ هم به گوش می رسید و او به چشم خود تخریب شدن بعض خانه‌ها را دیده است. یک باشنده دیگر این منطقه انعام الله گفته است حملات هوایی بسیار دکان‌ها را در بازار میرعلی ویران کرده و بسیار خانه‌های مردم عام در آن تخریب شده است. احمد الله احمدی، یک سخنگوی قمندان و رهبر طالبان حفیظ الله گل بهادر، این حملات اردوی پاکستان را محکوم کرده و گفته است که این گروه مجلس برگزار می کند تا پیمانی را که با حکومت ترتیب داده است فسخ نماید. حفیظ گل بهادر صدها جنگجو دارد ولی با حکومت پاکستان موافقت دو جانبه عدم حمله را امضا کرده است. با گفته احمدی، این گروه در رابطه با حملات بر مردم در میرعلی خاموش نشسته نمی تواند. تحریک طالبان پاکستانی از گروه های مختلف تشکیل شده که یک تعداد آنها برای انفاذ شریعت اسلامی به تفسیر خودشان تلاش دارند و یک تعداد دیگر آنها بر ضد قوای بین المللی در افغانستان به جنگ مشغول می باشند. این حملات در یک زمان انجام می شوند که حکومت صدر اعظم پاکستان نواز شریف بر پالیسی مذاکره با طالبان پافشاری می کند، ولی این تلاش ها تا حال کدام نتیجه نداده است.
رنگ های زندگی.
نام من خادم حسین همدم است، مسئول تنظیم امور پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت و آبیاری و مالداری.
شما میشه بر ما بگوین که چقدر باغ در کدام ولایت وزارت تاسیس کرده و چطور است وضعیت باغداری؟
پروژه ملی باغداری و مالداری در شرکت وزارت زراعت و به همکاری مالی بانک جهانی از سال 2007 به این سو فعالیت خود آغاز کرده. ما به علاوه ایجاد باغ‌های جدید، احیا یا نوسازی بخش تنظیم سیستم‌های آبیاری در باغ‌های کهنه و باغ‌های نو رویش کار میکنیم. کنترل همه‌جانبه یا تلفیقی آفات و امراض ما زیر فعالیت خود داریم. ایجاد باغچه‌های کوچکی سبزیجات برای خانم است، اشتغال برای خانم ها در بیرون از خانه ما این بخش داریم. تری ما بازاریابی یا مارکتینگ محصولات زراعتی است.
خب بیشتر شما در صحبتایتون گفتین که باغ‌ها را احیای دوباره یا اینکه نوسازی کردین، مثلا چی گونه
سیستم هایی که دواقین افغانستان استفاده میکنه؟ سیستم های قدیمی یا محلی است که اونها از اجداد و آبایش مانده و به سیستم روان است و باغایی که اونا کار کردن و حالا در حاصل است و چندین سال از او گذشته، نیاز به آموزش در بخش‌های مختلف داره. مثلا ما شاخه‌بری را به صورت فنیش به اونا آموزش میتیم و تربیت نهال به صورت درستش آموزش میتیم. آموزش چگونه به اونا آبیاری شه و سیستم‌های آبیاریش باید تنظیم شه. در بخش کنترل و وقایع امراض و آفات ما به اونا به صورت مکرر در ساحه آموزش میتیم. اینا چیزایی است که باغ‌های از اونا را تصحیح میکنه و درست میکنه و میتونه که یک محصول با کیفیت به اندازه کافی به بازار عرضه کنه.
چطور است فعلا همین حاصلاتی که از باغداری به دست می قناعت بخش است؟
ما الحمدلله سالی که کار شروع کردیم، مقدار محصول ما و کیفیت محصول ما سال به سال افزایش می یابه و بهبود می یابه. دیگه ما از سالهای اولی که شروع کردیم مقدار محصولات کم بود و دیاقین با اینکه باغ داشتن، اما چون رویش باغداری درست اونا نمیفهمیدن، دیگه محصولات از اونا هم از نگاه کیفیت و هم از نگاه کیفیت پایین بود.
قسمی که ما شنیدیم در قسمت‌های شمال بعضی باغدارا که تاکای انگور داشتن همگیش تخریب کردن و کشیدن، عامل چی بود؟
دلایلی که کیفیت انگوری طرف شمالی پایین اومده حاصلخیزی خاک است و در طول سال‌های متمادی خاک‌های افغانستان ضعیف شده و دیاقین دانش ازیر ندارن که دوباره این خاک تصحیح کنه یا مواد خوب در خاک دوباره علاوه کنه تا حاصلخیزی اولی خود بگیره و بازار برای محصول وجود نداره. دیاقین فکر میکنه که ما دیگه درآمد خوب از این نداریم، به خاطر اینا تغییر جهت میده به یک ورایتی‌های جدید.
بسیار تشکر.
این صحبت را همکارم شمیلا جاوید در کابل انجام داده بود. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. مطالب و موضوعات ما را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده میتوانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. در همین جا استایست رسیدیم به لحظات پایانی دومین مجله صبحانه رادیو آزادی. پس از این برنامه های یک ساعته ما آغاز می شود. در یک ساعت دیگر همکارم نوری حسین نوری با شما خواهد بود. ساعت 8 صبح شد. نوری صاحب بفرمایید.